ولایت تو آبرومونه.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبرهای جهان اسلام از شبکه سراسری معارف در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. با نزدیک شدن زمان آغاز عملیات ارتش سوریه بر ضد تروریست ها در ادلب، کشورهای غربی بار دیگر تلاش هایشان را برای حمایت از تروریست ها آغاز کردند. در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی اوضاع ادلب سوریه برگزار کرد، نماینده انگلیس با ادعای نگرانی از عملیات نیروهای سوریه از روسیه خواست از عملیات دولت سوریه در ادلب جلوگیری کند. نماینده روسیه در سازمان ملل در پاسخ به ادعای همتای انگلیسیش گفت شواهد نشان می‌دهد تروریست‌ها در صدد حمله شیمیایی به ادلب هستند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل هم گفت تروریست‌ها بار دیگر با هدف توجیه حمله نظامی به سوریه قصد دارند از تسلیحات شیمیایی استفاده کنند.
در حالی که ارتش سوریه همچنان برای آغاز عملیاتی گسترده در منطقه ادلب آماده می شود، محور شرارت غربی رجزخانی خود را از سر گرفت تا شاید دمشق از آزادسازی این منطقه صرف نظر کند. همانطوری که در آستانه عملیات رزمندگان مقاومت برای آزادسازی قوطه دمشق، محور شرارت غربی سناریوی حمله شیمیایی شهر دوما را پیش کشید، این بار هم همین سناریو را تکرار می کند.
لا شك ان الولايات المتحده الامريكيه قامت
امریکایی ها و همپیمانان غربی خود به گونه ای وانمود می کنند که اگر سوریه و جبهه متحدان عملیات را شروع کنند وارد عمل خواهند شد، ولی قوطه آزاد شد و آنها هیچ کاری نکردند.
رسانه ها هم در چند روز اخیر از زمین سازی دستگاه جاسوسی انگلیس و به کارگیری مزدورانی مانند کلاسفیدها برای اجرای نمایش به کارگیری سلاح شیمیایی در حومه ادلب خبر دادند.
اصحاب الخود البيضاء
در این صحنه سازی جدید 250 نفر از نیروهای کلاسفید حضور دارند. تروریست ها هم تعدادی زن و کودک را در منطقه ادلب روبودند تا آنها را در نمایش شیمیایی خود قربانی کنند.
منابع پیگیر از تحرکات مشکوک کلاه سفیدها در شهر جسر الشغور و انتقال مقادیری مواد سمی به روستای حلوز واقع در حومه این شهر خبر دادند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
خبرهای جهان اسلام را میشنوید. سازمان ملل متحد ائتلاف سعودی را به جنایت جنگی متهم کرد. رئیس کمیته بین المللی تحقیقات نقض حقوق بشر در یمن، دولت مستعفی منصور هادی، عربستان سعودی و امارات متحده را مسئول نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در یمن دانست. وزیر خارجه قطر در واکنش به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد درباره ارتکاب جرایم جنگی در یمن، اقدامات عربستان و امارات را محکوم کرد. اداره ارتباطات انگلیس هم به دلیل نقض حقوق بشر در یمن، تبلیغات برای عربستان در تلویزیون انگلیس را ممنوع کرد. سازمان عفو بین الملل هم بر لزوم ممنوعیت ارسال تسلیحات به یمن تأکید کرد. این سازمان از امریکا، انگلیس و دیگر کشورها خواست ارسال تجهیزات به یمن را هرچه سریعتر متوقف کنند.
جنایت جنگی. با این صراحت سازمان ملل تا الان عربستان را محکوم نکرده بود، با گزارشی که حاصل 4 سال رصد اوضاع یمن است. نزدیک 70,000 نفر کشته و زخمی. آخری هم 33 کودک که سوار اتوبوس مدرسه بود. امریکا گفت عربستان خودش از خودش تحقیق کند.
We call on the Saudi-led coalition to conduct a thorough and transparent investigation.
از آن سو عربستان هم میگوید اطلاعات سازمان ملل بر اساس داستان‌های شورشیان است. پاول آدام کارول، رئیس انجمن مسلمانان امریکا به ما میگوید
ما از این جنایت ها متنفریم، باید به عربستان و حامیانش فشار آوریم.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی ساخت مجتمع‌های مسکونی در شمال شهر رام الله را قانونی دانست. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مالکیت این زمین‌ها از سوی شهروندان فلسطینی به اثبات رسیده است. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم با این تصمیم ساخت مجتمع‌های مسکونی در زمین‌های فلسطینیان قانونی می‌شود. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز 27 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری هنگام عملیات جستجوی خانه به خانه بازداشت کردند. ارتش رژیم صهیونیستی این افراد را به شرکت در عملیات ضد اسرائیلی متهم کرده است. امروز همچنین ده ها شهرک نشین صهیونیست با حمایت پلیس و نظامیان این رژیم از سمت باب المغاربه به صحنهای مسجد الاقصی یورش بردند و به هتک حرمت این مکان مقدس پرداختند.
پایداری و دفاع فلسطینیان رام الله از زمین‌هایشان در برابر بولدوزرهای ارتش صهیونیستی. نظامیان اشغالگر در ادامه روند تخریب خانه‌های مسکونی و مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها به بهانه تأمین امنیت شهرک‌های صهیونیست نشین با یورش به روستای رأس کرکر در کرانه غربی یک ساختمان مسکونی را که سرپناه تعداد زیادی از فلسطینی‌ها بود ویران و 5 فلسطینی را زخمی و 3 تن دیگر را بازداشت کردند. نظامیان اشغالگر همچنین تصویربردار خبرگزاری فلسطینی وفا را ضرب و جرح و سپس او را بازداشت کردند.
اونها میخوان زمین‌های ما را غصب کنند، اما هرگز نمیتونن این کار را بکنن، زیرا ما تا آخرین رمق از زمین‌هایمان دفاع میکنیم.
نظامیان صهیونیست با باتوم و گاز اشکاور به فلسطینی‌های معترض و خبرنگاران حمله کردند و آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. اشغالگران سپس فلسطینی‌ها را به زور از زمین‌هایشان بیرون کردند تا شهرک نشینان بتوانند آنها را غصب و برای شهرک سازی آماده کنند. رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از شرایط نابسامان برخی کشورهای عربی و اوضاع منطقه قصد دارد مناطق باقی مانده فلسطینی ها در کرانه غربی را مصادره و غصب کند. این در حالی است که جامعه بین المللی از فلسطینی ها در برابر تجاوزات و اقدامات رژیم صهیونیستی حمایتی نمی کند.
ضد المغتصبین الصهاینه خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
روزنامه القدس العربی در مقاله‌ای با انتقاد از رویکردهای غلط عربستان در منطقه و جهان نوشت سیاست خارجی عربستان سعودی عجیب، نامانوس و سوال برانگیز است و مشخص نیست بر پایه چه اصولی است و چه اهدافی را دنبال می‌کند.
سیاست خارجی بیدر و پیکر در عربستان سعودی. روزنامه القدس العربی چاپ لندن در مقاله‌ای با اشاره به اینکه عربستان سعودی از ابتدای قرن جاری میلادی شیوهی عجیب و نامانوس و سوال برانگیز در پیش گرفته و مشخص نیست چه اهدافی را در منطقه و جهان دنبال می‌کند، می‌افزاید عربستان سعودی با حمله به یمن جایگاه خود را نابود کرد. به نوشته القدس العربی، رفتار تحریک‌آمیز و تحریم و تهدید به قطع رابطه با کشورهایی که در منطقه به خواسته های عربستان تن نمی‌دهند، به وجه برجسته سیاست خارجی این کشور تبدیل شده و نشانه‌ای از منطق و توازن و یافتن راه حل‌های سیاسی برای بحران‌ها مشاهده نمی‌شود. القدس العربی در ادامه به تصور سعودی‌ها مبنی بر رهبری امت عربی و اسلامی اشاره می‌کند و خاطر نشان می‌کند سیاست خارجی عربستان سعودی در زمان حکومت سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان ولیعهدش شیوه‌ای عجیب در پیش گرفته است و مبنای منطقی و عقلانی ندارد و به همین علت نتایج آن طی 3 سال گذشته چیزی جز شکست نبوده است. این روزنامه با اشاره به تأثیرپذیری عربستان سعودی از آمریکا و امارات عربی متحده، قطع رابطه با محور قطر ترکیه و رویکردهای خصمانه عربستان در قبال انقلاب‌های منطقه می‌نویسد مشکل عربستان سعودی این است که سود و زیان خود را فقط بر پایه امور مادی یعنی دلار محاسبه می‌کند. این در حالی است که برخی امور ارزشمند از جمله جایگاه خود در میان کشورهای عربی و اسلامی را از دست داده است. القدس العربی با اشاره به اینکه عربستان در موضوع فلسطین می‌توانست نقش محوری داشته باشد و در برابر باج‌خواهی آمریکا ایستادگی کند می‌افزاید سعودی‌ها اکنون تصور می‌کنند که اسرائیل دروازه روابط استوار با آمریکاست و این مسئله را نادیده می‌گیرند که پروژه صهیونیسم روزی دامن خودشان را هم خواهد گرفت.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه آوارگان روهینگیا یک سال بعد از فرار از میانمار همچنان با شرایط خطرناکی روبرو هستند، خواستار مجازات عوامل این خشونت‌ها شد. آنتونیو گوترش گفت مشخص است که شرایط برای بازگشت امن، داوطلبانه، عزتمندانه و پایدار آوارگان روهینگیا به زادگاهشان فراهم نیست. دبیر کل سازمان ملل از اعضای شورای امنیت خواست از مقامات میانمار بخواهند با سازمان ملل همکاری کنند. یک روز پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد که در آن ارتش میانمار به نسل کشی مسلمانان متهم شده، رهبران اقلیت روهینگیا از سازمان ملل خواستند اطمینان حاصل کند که ژنرال های ارتش میانمار که در ارتکاب خشونت و جنایت بر ضد مسلمانان این کشور دست داشتند محاکمه و مجازات شوند. در همین حال دولت میانمار درخواست سازمان ملل برای پیگرد و محاکمه 6 نفر از فرماندهان ارتش را به اتهام سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگیا نپذیرفت. سخنگوی دولت میانمار گفت گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره نسل کشی اقلیت روهینگیا را قبول ندارد. به رغم گزارش سازمان ملل متحد درباره نسل کشی مسلمانان روهینگیا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور هنوز به این نتیجه نرسیده که حملات علیه روهینگیایی ها با هدف نسل کشی انجام شده است. حاجیان کشورهای شمال افریقا از کمبودها و ضعف امکانات در مراسم حج امسال انتقاد کردند. بسیاری از حجاج کشورهای شمال افریقا در فضای مجازی از کمبودها و ضعف امکانات و سوء مدیریت آل سعود در برگزاری حج شکایت کردند. رسانه‌های رسمی بیشتر کشورهای عربی به دلیل وابسته بودن دولت‌هایشان به عربستان از انعکاس اخبار منفی و کمبودها و مشکلات حج خودداری می‌کنند. بر اساس اعلام اداره آمار عربستان در سال جاری 2,371,000 نفر حج تمتع را به جای آوردند که از میان کشورهای عربی شمال افریقا مصر با 78,000 و الجزایر با 36,000 حاجی بیشترین تعداد حاجی را داشتند. سازمان همکاری اسلامی ضمن انتقاد از برگزاری مسابقه موهن ضد اسلامی در هلند از دولت این کشور خواست مانع برگزاری این مسابقه شود. این سازمان تأکید کرد اعلام براءت دولت هلند از این مسابقه کافی نیست و آمستردام باید مانع برگزاری این مسابقه شود. نخست وزیر پاکستان هم در نخستین سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور اهانت‌های مکرر نماینده هلند به دین اسلام را محکوم و اعلام کرد این موضوع را در سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. وزارت امور خارجه پاکستان هم کاردار سفارت هلند در اسلام آباد را در اعتراض به مسابقه کاریکاتور موهن ضد اسلامی احضار کرد. در ادامه سیاست‌های ضد اسلامی در کشورهای اروپایی، یکی از نمایندگان مجلس لهستان خواستار جلوگیری از ساخت مساجد در اروپا شد. دومینیک تارزیسنسکی گفت تا زمانی که عربستان به لهستان اجازه ساخت کلیسا در خاک خود را ندهد، هیچ مسجدی نباید در اروپا ساخته شود. وی همچنین گفت پوشش برقع باید به دلایل امنیتی ممنوع شود. فرانسه، آلمان، بلژیک و اتریش از جمله کشورهای اروپایی هستند که پوشیدن برقع را به طور کامل ممنوع کردند. در برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم پوشیدن برقع در مکانهایی مانند مدارس، بیمارستانها و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع شده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد حمله به مساجد و مسلمانان این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان در این مدت در مجموع 320 حمله به مسلمانان ثبت شده که این آمار بسیار کمتر از نیمه اول سال 2017 است. سال گذشته حدود 500 حمله ضد مسلمانان گزارش شده بود. در پایان خبرهای جهان اسلام رادیو معارف به اطلاعتان می رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:37 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 19:56 دقیقه است. از همراهیتون سپاسگزارم و پیشاپیش عید سعید قدیر خم را به حضورتان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عصر بخیر و خدا نگهدار. علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف. بسیار ممنونم از دوستانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که خبر ساعت 19 رو تقدیم شما عزیزان کردن. خب آغاز میکنیم بخش چهارم برنامه های امروز چهارشنبه هفتم شهریور ماه رو و هفدهم ذی‌حجه تا ساعت 12 شب در کنارتون هستیم و اجازه بدید عید سعید قدیر رو هم خدمتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. برنامه های مختلفی داریم که خدمتون فهرست و زمان پخش این برنامه ها رو عرض خواهم کرد در فرصت مناسب. اجازه بدید دعوت بکنم که همراه بشید با برنامه جام جوانی به مدت 80 دقیقه به صورت زنده. سید حمید حسینی عزیز از سادات هم هست، بهش تبریک میگیم و دوست خوبم آرزای ملایی اجرا خواهند کرد این برنامه با نشاط رو. عیدتون مبارک، همراه ما باشید.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خدایی که در ایام سال روزهایی رو برای رسیدن به کمال قرار داد و به ما سفارش کرد با تمام وجود متوسل بشیم به صاحبان این روزها. الهی به امید خودت.
الحمدلله، سبحان الله،
الله الله، الحمدلله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله.
سلام به شما دوستای عزیز، همراهان جام جوانی. در یکی از بهترین روزهای سال در آستانه عید قدیر خم در خدمت شماییم و خدا رو هزار بار شکر میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران دربی، شکران یا ربی، شکران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و هزاران سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. مطلب اول، من رضا ملایی الحمدلله زنده ام، خدا رو شکر جون سالم از اتفاق صبح به در بردم. خدایا شکرت که با مردمیم.
یا خالق الانسان، یا ربی، یا رحمان، شکران یا رب،
شکران یا رب،
یا من خالق الانسان.
امروز به لطف خدا با دستی پر اومدیم، بخشای مختلفی داریم که یک به یک تقدیم میشه در آستانه عید سعید قدیر خم. عاشقان عیدتان مبارک.
هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم.
به 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 به، چه ساعاتی، چه شب قشنگی پیش رو داریم که به فردایی مثل عید سعید قدیر خم منتهی خواهد شد. خانم ها و آقایان، عید شما مبارک باشه.
هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم، هی دریدم.
ذکر علی عبادت، انشاءالله امشب فردا در طول سال این ذکر بر لبانمون باشه.
هفت آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به جام جوانی. امروز چهارشنبه هفتم شهریور ماه و هفدهم ذی‌الحجه به اتفاق سید حمید حسینی که دیگه از الان آماده است برای اینکه فردا پذیرایی کنه از مردم به عنوان یکی از سادات در خدمتتونیم و رفقایی که در اتاق فرمان هستن و خیلی هم خوشحالیم. من امروز هم مهمان برنامه ام به خاطر اینکه محمود رضا صابری امروز هم در برنامه نیست و این فرصت رو غنیمت میشمرم و با آقای حسینی و رفقا سعی میکنیم دقایق خوبی رو رقم بزنیم.
اختیار داری آقای رضا، شما خود صابخونه ای.
سلامت باشید. خب آقای حسین، یکی از کارهای قشنگ
بله
در این روزها مخصوصا و البته یک سنت بسیار حسنه در بین مسلمانان، بستن عقد اخوته.
بله.
و سوال امروز ما درباره همین
در همه مورد هست. شما دوستان، همراهان، خانم ها، آقایان فرقی نمیکنه، بفرمایید که اگه قرار باشه با کسی عقد اخوت ببندید، دوست دارید چه ویژگی هایی داشته باشه اون شخصی که دارید باش این عقد اخوت رو میبندید، دوست دارید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
و جوابهاتون رو بفرستید به 30553 که سامانه پیام کوتاهه، و
یا 329-10-551 با پیش شماره 025. اینجا رادیو معارف است، جام جوانی، و خیلی هم امروز شادیم به خاطر این شب پر نور.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای،
خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای.
ایز شرار عشق تو،
ایز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه و بجنان من.
خب بازار تبریک و صلوات و نقل و شیرینی داغه و هر جا که میری وقتی که فردا رو تبریک میگن اون ذکر زیبای الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه المعصومین علیهم صلوات الله بر لبها هست و دلها خیلی شاد.
قطعا. آقای حسینی، من یه سوال بپرسم بعد بریم سراغ بعضی از پیام‌های دیروز شنونده ها به دلیل اهمیت سوال. من از شما سوال می‌کنم. سادات معمولا عیدی میدن.
بله.
در روز عید قدیر، و بالاخره ما از دست شما هم گرفتیم. شما می‌خوای چند پول بدی عیدی بدی؟ مثلا 5000 تومان، 10000 تومان، بیشتر یا کمتر؟
عرضم به حضور انورت که
یه پیشنهاد دارم برات آخه.
آها. پیشنهاد اول بگو.
پیشنهادم اینه، وضع خوب نیست، وضع اقتصادی. البته ما هنوز در مرحله آسیبیم، الحمدلله به بحران نرسیدیم، یه خورده مونده تا به بحران برسیم. من پیشنهاد دارم راهکار برای اینکه به بحران برسیم، راهکارام بعدن حتما خواهم گفت. ولی پیشنهادم اینه، چه کاریه وقتی اوضاع اقتصادی اینقدر خرابه، یه سید چه گناهی کرده بیاد 10000 تومان مثلا یه دفعه عیدی بده؟ یه دلار بده مثلا، 50 سنت بده به جای اینکه 5000 تومان. انصاف نیست خداییش، ما راضی هستیم. خیلی ما خواستی یه دلار بده مثلا.
خیلی عالی.
آره اینجوریه. عید شما مبارک باشه. پیش پیش دیروز سوال کردیم.
از پیشنهادت ممنونم.
خواهش میکنم. به صرفه تر نیست؟
خیلی عالیه. خیلی.
نه جدی. و این 10000 تومن یه دلار.
تموم شد.
آره. عرض میکنم که دیروز سوال کردیم آقای حسینی، امیدوار کننده ترین جمله‌ای که در طول روز به کار میبریم،
بله،
یا به کار میبرید چیه؟ جوابایی که اومده بود خیلی جوابای خوشگل، قشنگ و متنوعی بودش که بعضی از اونها رو حالا یکی دو تاشو مثلا میتونیم نگاه بکنیم از دیروزیا.
آره.
خب
آره.
از همینجا بریم این دو تا رو یه نگاهی بندازیم با از پیام‌های دیروزه.
اون دنیایی هم هست، ندا ایمانی از کرج، این ذکرش هست و این
جملشه
که همیشه تکه کلام میشه.
واقعا هم همینطوره، یه جایی بهمون ظلم میشه، ناامید میشیم، میگیم بابا اون دنیایی
هم،
هست. آره. من دائم میگم ولش کن بابا، عیب نداره. کرمی هم اینو گفته، این هم جمله امیدوار کننده. آره عیب نداره. مصطفی از اصفهان هم گفته بود
کدوم؟
چه طرح سوال
زیبایی. چرا که خدا در کلام اثر قرار داده، زندگی زیبا در پرتو گمان و کلام زیبا. دل همه دست خداست. داستان من.
سلام، یه جوکی بود چند وقت سر زبونا، یادتونه؟ از یکی پرسیدن طلا چنده، گفت الان یا الان. به قول بچه ها این برای شما جوکه، برای من خاطره است. یه روزایی داشتم که اگه ازم میپرسیدی شغل چیه، میگفتم الان یا الان. بس که از این شاخه به اون شاخه میپریدم، از کارگری ساختمون و روی کوبی مبل و تعمیر موبایل بگیر تا منشی مطب و پیک موتوری و فروشندگی لباس. چند وقت که توی یه کار میموندم میزدم بیرون، یا درآمدش کم بود، یا خوشم نمیومد، یا با سابکار حرفم میشد، غافل از اینکه سن و سالم داشت به 40 میرسید و دیگه برای بلا تکلیفی دیر بود. قضیه‌ای که میخوام براتون بگم برای زمانیه که با ماشین باجناقم تو تاکسی تلفنی کار میکردم. یه روز تابستون دمدمای غروب یه سرویسی بهم خورد. اسم طرفو که گفتن برام آشنا بود، ولی هر چی فکر کردم یادم نیومد کجا شنیدم. رفتم سر آدرس، از در خونه که اومد بیرون شناختمش. توی مدرسه بهش میگفتیم اسی لپر، بس که از لب دیوار مدرسه میپرید بیرون و فرار میکرد. خیلی سال بود ازش بیخبر بودم. باباش اینا آدمای درستی نبودن. همیشه فکر میکردم اگه یه روزی بخوام پیداش کنم باید تو کمپ و زندان برم سراغش. اون اسی لپر حالا شده بود این آقای شیک و پیک و تو کشیده. تو ماشین که نشست آشنایی دادم و سر حرف رو باز کردم. هرچی خواستم به روی خودم نیارم نشد که نشد. نگفته سوالمو خوند و جواب داد. گفت استعداد من توی درس و مدرسه نبود. اگه خودم هم میخواستم بابام نمیذاشت. باید خرج خودم رو در میآوردم. راهنمایی رو که تموم کردم چند جا رفتم دنبال کار تا اینکه با یه کارگاه کاشی معرق آشنا شدم. دو سه سال اولش پادویی و کارگری بود. کم کم کار رو یاد گرفتم و رفتم قسمت طراحی نقشه. خوب که دستم رو افتاد کنارش یه دوره آموزش نقشه کشی قالی هم رفتم و واسه خودم اسم و رسمی به هم زدم. الانم خدا رو شکر دفتر زدم و چند تا از بچه هایی که مثل خودم بودن جمع کردم و کار میکنم. گفتم آخه وضع فرش و قالی که میگن دیگه خوب نیست. گفت ای بابا، به هر کجا که روی آسمون همین رنگه. این کار منه، هر روز که نمیشه شغل عوض کرد. تازه کار من که فقط برای فرش و قالی نیست، عاشق کارت که باشی میگردی براش بازار پیدا میکنی. مونده بودم چی بگم. پسر بی‌استعدادی که هیچ آینده‌ای براش نمیدیدم دنبال یه کارو گرفته بود و شده بود استاد طراحی نقشه قالی و من پرادعا هر روز یه شغل عوض میکردم. اسیلب نه، استاد اسماعیل مکرمی اون روز تکونم داد. حدود دو سه هفته طول کشید که به کمک مشاور تونستم استعدادم رو پیدا کنم و الان سه سال و نیم بازاریاب تجهیزات پزشکیم. باز خدا رو شکر هنوز دیر نشده بود که اسماعیل رو دیدم.
اینم بخشی که تقدیمتون شد و استفاده خوب از فرصت‌ها. فرصت‌ها میگذره و انسان بایستی که خلاصه بدونه چه کار می‌خواد.
وقتی یه وقتایی به هوای استفاده از فرصت، هی از این شاخه می‌پریم اون شاخه، هی از این شغل می‌ریم اون شغل، نمی‌دونم این کار خوب نیست بریم یه کار دیگه.
این چیزایی خودت می‌گفتی قبل از برنامه که من می‌گفتم آقا رضا
قرار نیست هر چی تو برنامه مطرح می‌کنیم همونی باشه که یواشکی با هم آقای حسینی هوای ما رو ما کلا یه برنامه دیگه خدمت شما هستیم. همین امروز
نمیدونم اینو این کارو می‌خوام بکنم، نه اون کارو می‌خوام بکنم، نه این کارو اینجوری
نه این اسمش از شاخه به شاخه پریدن نی خدای میدونی عمر آدمو تلف می‌کنه. تمام
همین دیگه می‌خوام همین رو بگم.
گاهی لازمه تو زندگیمون
یکی سوت بزنه تا به خودمون بیایم.
و این هم سوت پایانی اول
گوشمون رو به شنیدن صدای سوت عادت بدیم.